الو
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستید استاد؟ سلامتین انشاءالله.
سلامت باشید.
عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم. جناب حبیب الله ترابی
سلامت
هستم،
باشید.
خبرنگار روزنامه سپهر غرب.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
بزرگواری، سلامت باشید انشاءالله. استاد، با توجه به تخصص شما در حوزه اقتصاد، ما سوژه ای رو داریم پیگیری میکنیم، شما رو به عنوان متخصص در این حوزه به بنده معرفی کردن. ما داریم بحث دلالی رو در فضای اقتصادی و تاثیرش رو بر فضای اقتصادی در واقع تبیین میکنیم. مزاحمتون شدم در این ارتباط با هم گفتگویی داشته باشیم و بپردازیم به این موضوع که آیا ما در واقع دلالی مثبت هم داریم، این روند باید چگونه در واقع پیگیری بشه در کشور که اون آثار سوء دلالی دامنگیر اقتصاد ما نشه، و در واقع مشکل کار ما در حوزه دلالی در حوزه اقتصاد کشور چیه که با این در واقع بازار در واقع در هم ریخته مواجهیم. هستم خدمتتون، بفرمایید.
خواهش میکنم، فرمودید از کدوم مجموعه خبری؟
از روزنامه سپهر غرب از همدان مزاحمتون میشم. بله، روزنامه منطقه‌ای غرب کشور هست.
بسیار ارزم خدمت شما که بحث دلالی در واقع حالا تحت عنوان واسطه گری توی فضای اقتصادی حالا تعریف میشه.
بله.
این واسطه گری یا بعضی موقع منجر به ایجاد یه ارزش افسوده ای برای اقتصاد هست، در واقع یه ولیو ادبی تو اقتصاد اضافه میکنه که اون با بررسی اون ارزش افسوده شما میتونید تصمیم بگیرید که حالا این در واقع واسطه گری که انجام شده آیا اثرات مثبت داشته یا اثرات منفی داشته، آیا مفید بوده برای فضای اقتصاد کشور یا نه مضر بوده. بعضی موقع این واسطه گری ها از جنس واسطه گری هایی هستن که در واقع یه خدمت و ارزش افزوده‌ای به اقتصاد اضافه میشه. مثال بخوام بگم اینه که یه در واقع بازرگانی که به صورت کلی خریداری میکنه کالاها رو و میاد به صورت جز توی حالا یه منطقه جغرافیایی تقسیم میکنه، اینم داره کار واسطه گری و دلالی، شاید حالا با اون معنایی که مثبتش بخوام بگم داره انجام میده، و اون واسطه گریه یه خدمتی رو به اقتصاد داره اضافه میکنه. اگه کالاها خدمات قبلا در دسترس در واقع بخش بزرگی از جامعه نبوده، این رو داره میاد در خدمت اونها قرار میده با سهولت بیشتر، و اینجا به اندازه در واقع حالا ارزش افزوده خدمتی که داره ارائه میکنه هزینه دستمزد و در واقع عایدی خودش رو هم برمیداره. بعضی موقع از جنس در واقع حالا این واسطه گری و این حالا اصطلاحا دلالی از جنس در واقع ایجاد نقد شوندگی تو بعضی از بازارهاست.
بله،
این نقد شوندگی که در واقع شاهد هستیم، مثلا یکی از در واقع مصادیق عمدش بحث بازار سرمایه هست. شما میبینید ما فقط توی عرض اولیه هایی که در واقع سهام شرکت ها عرضه میشن برای اولین بار، فعالیت تأمین مالی به اون معنای در واقع تأمین سرمایه شرکت در واقع رخ میده، ولی توی مراحل بعدی که سهم دست به دست میشه، در واقع اصطلاحا میگن تو بازار ثانویه چرخش میکنه، شما عملا دیگه فعالیت تأمین مالی رو شاهد نیستی. شما میبینی که اونجا شاید یه واسطه گری هایی داره بین افراد مختلف ایجاد میشه، و این اتفاقا خودش باز دوباره جزء مزیت هاست، چرا که داره نقد شوندگی رو به بازار سرمایه اضافه میکنه. در واقع اگر اون کسی که برای حالا تو بازار اولیه اگر میدونستش که بعداً موقعی که نیاز به منابع مالیش داره کسی توی بازار نیستش که بخواد ازش بازخرید بکنه این در واقع سهم یا داره در واقع حالا اون دارایی که تو بازار سرمایه داره خریداری میکنه رو، شاید هیچ وقت همون اولش هم به اقدام به تامین مالی نمیکرد. به نوعی اون حالا کسی که اونجا داره واسطه گری میکنه باز از اون جنس واسطه گری های مثبته. حالا چرا دست گذاشتم رو بازار سرمایه؟ به خاطر اینکه بحث شفافیتی که تو بازار سرمایه وجود داره که چه کسی میخره، به چه قیمتی میخره، و سایر اطلاعاتی که مربوط به اون معامله هستش تو بازار سرمایه شفافیت داره. ولی بعضی موقع هاست که این در واقع حالا دلالی یا اون واسطه گری ها با وجود این که شاید شما بگین که داره در واقع توی بازارهای مختلف داره این نقدشوندگی اضافه میکنه، ولی شما مشاهده میکنی که شفاف نیست، اطلاعات مالیش به درستی افشا نمیشه. مثال های متعددی داریم تو بازارهای کالاهای مختلف، از ارز و سکه و طلا و سایر محصولات حتی خوراکی و اقلاب غذایی و اینها ببینیم. اینها خیلی مواقع در واقع یکی از معضلاتی که با این تو این بازارها داریم اینه که اولا شفاف نیست. این شفافیت چه کمکی رو میکنه؟ این شفافیت کمکش اینه که در واقع افرادی که حالا توان خرید بیشتری دارن، قدرت خرید بیشتری رو دارن، اصطلاحا سرمایه بیشتری رو برای تقاضا، ایجاد تقاضا دارن تو بازار، تقاضاشون در نسبت با تقاضای کل بازار یه سهم خیلی بزرگی رو داره، به گونه ای که میتونن قیمت گذار باشن، به گونه ای که بتونن قیمت اون کالا رو تو بازار تغییر بدن برای کسایدی بیشتر. اینها اون نقاطیه که اتفاقا در واقع مطرح میشه که این جنس خرید و فروش ها چون تحت نظارت نیست، افشای اطلاعات کافی نداره و اینها، این موارد مواردیه که حالا اصطلاحا میگیم دلالی های مذمومیه. شما اونجا شاهدی که ارزش افزوده ای هم ایجاد نمیشه، صرفا حالا یک کسی که سرمایه یا داره خریداری میکنه تقاضا رو توی فضای اقتصاد بالا میبره، به قیمت پایین‌تر در واقع خریداری میکنه که بتونه در واقع با امید کسب یک ارزش افزوده یه کپیتال گینی که توی آینده به واسطه اختلاف قیمت نصیبش میشه بتونه آیدی خودش رو کسب بکنه و حالا به نوعی بازار رو تحت تاثیر مداخله خودش قرار بده. این موارد مواردیه که به اصطلاح در واقع میشه گفت دلالی هایی هستش که مذموم هست، دلالی هایی هستش که نه تنها ارزش افزوده مثبتی برای فضای اقتصاد نداره، بلکه در واقع تو کوتاه مدت در واقع سبب رشد قیمت ها تو اون بازار دارایی خاص میشه و امثال این در واقع اتفاقات که حالا ممکنه موضوع اون بازارش تغییر بکنه، ممکنه یه روز بازار ارز باشه، یه روز بازار طلا و سکه و سایر اقلام غذایی باشه. حالا کلیتش این هست، میشه میگم تو بازارهای مختلف اینو موضوع شناسی کرد، یعنی به فراخود حالا موضوع اون بازار اون قلم کالا شکلهای مختلف پیدا میکنه، ولی کلیت ماجرا همین بحث واسطه گری هست.
درسته استاد، بحث در واقع اون درصد سودی که در حال حاضر متاسفانه در اون دلالی های مذموم در واقع عاید این دلالان میشه، یکی از نکاتی هست که همواره سوی اساتید اقتصاد در واقع بهش اشاره میشه. اشاره میشه که حداقل توی کشورهای در سایر کشورها درصد سود متعارفی برای فضای دلالی در بازارهای مختلف تعریف شده، اما در کشور ما بنا به اون تورم موجود که یکی از دلایلش هم همین حضور دلالان کاذب هست، در واقع اون نرخ گذاری در حوزه سود امکان پذیر نیست. نظر شما در این ارتباط چیه؟
خیلی به خدمت شما. سوالی که پرسیدین چند تا جنبه داره. یکی بحث این هستش که آیا اصلا در واقع اون آیدی که نصیب این افراد میشه آیدی منطقیه؟ خب خیلی مواقع به واسطه این که ما بازارهای دارایی مختلفمون در واقع عمق کافی رو نداره، چه از سمت تقاضا چه از سمت عرضه، به واسطه مداخله یک نفر در واقع شما شاهد تغییرات قیمت و نوسانات قیمت شدید هستید.
بله.
و در واقع اسلامی بازار دیگر دست اون بازیگرهای اصلیش از دست نظارت حکومت خارج میشه. بله. و شما شاهد یه دفعه این جامپ قیمتی شدید توی اون بازار دارایی هست. ولی حالا یه بخشی از ماجرا در واقع مربوط به اینه که ما اصلا عمق بازارهای مختلفمون خیلی زیاد نیست که در واقع بازیگرهای متعددی وجود داشته باشن و اثرات در واقع مداخله یک بازیگر خیلی به چشم نیاد. نه، چون عمق بازار کم هست، یک بازیگر در واقع با توان تقاضا یا عرضه بیشتر ورود بکنه میتونه اون بازار رو به هم بریزه. این یه نکته. یه نکته دیگه که حالا حائز اهمیت هستش اون هستش که خیلی در واقع تو اقتصادهای دنیا یکی از کارهایی که انجام میشه این هستش که در واقع بحث شفافیت رو بتونن توی بازارها ایجاد بکنن. ما به واسطه در واقع فاکتورهای سوری و در واقع عدم امکان نظارت، یعنی یه که عدم نظارت نه اتفاقا ما نهادهای متعددی برای نظارت بر قیمت بازار تعبیه کردیم، در صورتی که بیشتر از این که بخوام روی نهادسازی های این تیپی، یعنی نهاد به معنای سختش و فیزیکیش فکر بکنیم، بعد به من به توجه میکردیم به نهاد به معنای در واقع جنس نرمش. به چه معنا؟ به این معنا که ما باید سرمایه گذاری کردیم به این که ما بتونیم بازارهای مختلفمون رو شفاف بکنیم. اگر اقداماتی داره توی اون بازار شکل میگیره اون اقدامات قابل رصد باشه، اگر در واقع عرضه یا تقاضایی یا حتی از توی کشورها، بعضی از کشورها به این سمت حرکت کردن که در واقع صرف اینکه پیش فاکتور در واقع یک تولید کننده یا در واقع عرضه کننده بازار داره ایجاد میکنه، اون پیش فاکتور قابل استناد باشه. خود این پیش فاکتورها ظرفیت تامین مالی توی کشورهای مختلف ایجاد کرد. ولی خب میگم به واسطه اینکه ما نتونستیم اطلاعات شفاف از بازارهای مختلفمون در واقع بتونیم به دست بیاریم، امکان نظارت رو برای نظارت ناظرها فراهم بکنیم و در واقع عدم شفافیت منجر به این شده که ما شاهد این معضلات هستیم. و اصلا یکی از نکات مهم دیگه این هستش که خود اون شفافیت علاوه بر این که ظرفیت نظارت رو برای حکمران ایجاد میکنه، علاوه بر اون ظرفیتی رو برای در واقع حکمران یا ناظر دولت ایجاد میکنه تحت عنوان این که بتونن از هر کدوم از اون معاملاتی که تو بازارها داره انجام میشه مالیات ستانی بکنه. وقتی که مالیات ستانی میشه، حالا جدای از این که حالا آگهی فراوانی رو برای خود دولت و دولت به معنای یک نهادی که میخواد خدمات عمومی ارائه بکنه، یه ظرفیت بزرگی رو اینجا ایجاد میکنه که دولت بتونه در واقع ضمن نظارت بر اون بازار و ارکانش میتونه یک منبع خوبی رو برای تامین منابع خودش، تامین منابع لازم به خودش برای ارائه خدمات عمومی ایجاد بکنه. ولی خب متاسفانه چون نتونستیم نظارت در واقع رصد بکنیم این تراکنش ها رو، نتونستیم این تعاملاتی که بین عرضه کننده ها و تقاضا کننده ها توی بازار ایجاد میشه رو هنوز نتونستیم شفافش بکنیم، اطلاعاتش رو مطلع بشیم، خب ما در واقع باز این ظرفیت رو هم از دست دادیم. خود بحث مالیات ستانی از این در واقع معاملات یکی از اون ظرفیت هایی هستش که خودش به عنوان یکی از اون موانعی هستش که جلوی بسیاری از این دلالی های اصطلاحاً موقت و مذموم رو میگیره. چرا؟ چون اون کسی که میخواد نقش واسطه گری داشته باشه بعضی موقع خب نه، یه حجم سرمایه کلانی رو داره ورود میکنه و بازار رو به هم میریزه. بعضی موقع این دلالی های ما خیلی خوردم هست، یعنی شما مشاهده میکنی که مثلا در واقع با یه سرمایه اندک ورود کرده به بازار و به قصد همین اختلاف قیمتی که قراره مثلا میگن امروز بخره آخر هفته یا فردا بفروشه ایجاد بکنه، خود این اقدامات خوردشون اگریگیتشو در واقع تجمیعش رو میگیری توی سطح کل اقتصاد ببینی که حجم زیادی هم پیدا میکنه. ولی وقتی که اگر مثلا توی یه کشوری فکر کنین مالیات خوبی رو بگیره از در واقع این معاملاتی که داره انجام میشه، اگه اون فرد ارزش افزوده قابل ملاحظه ای و ارزش افزوده ای که در واقع تقاضا کننده حاضر باشه بابتش پرداختی داشته باشه ایجاد نکنه، اون مالیاتی که میخوان از این معامله بگیرن چون بیشتر میشه، در واقع اون هزینه برای اون دلال بیشتر میشه، دیگه حتی انگیزه این رو نداره که به سمت دلالی بره. یعنی با خود مالیات ستانی از معاملات در واقع افراد تو بازارهای مختلف خودش مانع از این میشه که بخواد این دلالی ها رخ بده، هزینه رو برای دلال بالا میبره.
ممنونم استاد، دست شما درد نکنه. باز هم اگر نکته ای هست که بنده نپرسیدم اشاره بفرمایید، وگرنه بیش از این مزاحم وقت شریف شما نباشم.
تنومت باشه، انشاءالله که مفید و فایده باشه. من فقط دو سه تا نکته من باب جمعی بخوام عرض بکنم. در واقع نکته اصلی که حالا در واقع در پایان بعد اشاره بکنم این هستش که واقعا بعد حالا سرمایه گذاری هامون باید توجهاتمون به این سمت و سو بده که در واقع بتونیم تو در بازارهای مختلف دارایی های مختلف بتونیم ظرفیت رو برای در واقع شفافیت و افشای اطلاعات مختلف مربوط به تعاملات عرضه کننده و تقاضا کننده تو بازار در واقع این ظرفیت رو ایجاد بکنیم که این شفافیت ایجاد بشه، به جای این که در واقع بخوام سرمایه گذاری بکنیم روی این بخش که بخوام مداخله های دولتی بکنیم که در واقع به صورت مقطعی ورود بکنیم، یه قیمت دستوری بذاریم و بازار قیمت های نسبی رو توی سر کلان اقتصاد در واقع تخریب بکنیم، چرا که این قیمت های نسبی داره سیگنال میده به عرضه کننده و تقاضا کننده و این سیگنال دهی ها اگر در واقع تخریب بشه تو فضای اقتصاد کلان، شما دیگه مجبوری کل اقتصاد رو بخواید دستوری و قیمتی با مداخلات خودت تنظیمگری بکنی که این محال و نشدنیه. به جای این اگه بتونیم سرمایه گذاری بکنیم روی در واقع جنبه های نهادی نرم در واقع شکل‌گیری بازارها، خب این خیلی به نظرم توی حتی در واقع میان مدت انشاءالله میشه که ازش نتایج مفیدی رو برای اقتصاد در واقع مطالبه کرد و بهش رسید.
انشاءالله متشکرم استاد، فقط خودتون رو کامل معرفی بفرمایید یه وقت من در عنوانتون اشتباهی نداشته باشم.
خواهش میکنم. مصطفی حبیب الله هستم.
بله،
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس.
خیلی متشکرم، پیروز سر بلند باشید انشاءالله. عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم، امری با بنده ندارین. سلامت و پیروز باشید انشاءالله. خدا نگهدارتون. خدا.